مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب‌ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر.
عیشکم بفرمایید.
خیلی خوشحالم از اینکه تونستم باهاتون صحبت بکنم.
منم همینطور. بفرمایید
آقای دکتر. من یه 38 سالم هست، متأهل هستم و اینکه یه فرزند 2.5 سالم دارم.
پسر یا دختر؟
من از یه خانواده تقریبا پر جمعیت، یعنی خانواده 6 نفره هستم که فرزندی یکی مونده به آخرم، با دو تا برادر بزرگتر و دو تا خواهر بزرگتر و یه برادر کوچکتر با فاصله های تقریبا 3-4 سال. من دو تا مشکل دارم توی در واقع اون چیزی که اسم کنم تو شهر.
نه سب کنید، اولا شغل چه مدلی است؟ ازدواج کردی؟
من حدود 10 سال هستش که ازدواج کردم.
بعد چه خوندی؟ چه میکنی؟
من رشته تحصیلیم کارشناسی، یعنی لیسانس برق هستش، ولی شغلم مهندسی نرم افزار، در واقع کار برنامه نویسی انجام میدم.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم از من 1 سال کوچیک‌تر هست.
خب مشکل یا مسائلی که داری چه هست؟
من 3 تا مسئله دارم. یکی این که اولا من توی دوگانگی در واقع بین مثبت بی نهایت و منفی بی نهایت تو تمام تقریبا ابعاد رفتاری و شخصیتی در واقع گیر کردم، که این فکر هم کمالگرایی خیلی شدیدی دارم که تا یه کاری مطمئن نباشم که به نحو احسن انجام میشه، یا در یه کاری مطمئن نباشم که در واقع به بهترین شکل میتونم انجام بدم، اصلا انجامش نمیدم. حالا این کار در واقع حرفه‌ای خودم، یا حتی مثلا توی من یه مورد خیلی ساده مثلا توی مثلا نظافت منزل یا مسائل دیگه باشم، یا اینکه توی برخورد و تعامل با دیگران، یعنی
نه مثلا نه بذار سر بقیه رو صبر کنی. خب عزیزم ببینید، ما در دنیایی هستیم که یک میپذیریم موجودات ناقصی هستیم تو همه زمینه‌ها، دو هیچ کار ما کامل نیست، سه روزی که وقت و انرژی و نگرانیمون رو صرف یه موضوع میکنیم از بقیه چیزای مهم محروم میشیم و دور میفتیم. بنابراین باید با یه همچین ایده کاملا مبارزه کرد. که من هیچ دلیل نداره کاری انجام بدم که عیب و ایراد نداشته باشه، چون یک اولا مهم نیست و این خودش بزرگترین عیب و ایراده. بله من کار و کوششم رو در حد معقول میکنم، شد شد نشد نشد و باید محکم جلوش ایستاد. همینجاست که من عرضم به یک کسانی مانند شما این بوده که اگر یه روزی متوجه شدید اشتباهی نکردید، یه تلفن بردارید یکی دوتا حرف زشت و بعد به دوستاتون بزنید و ناراحت کنید، یه ظرفی هم بزنید زمین بشکنید بگید هم اشتباه امروزم کار امروزم. دست از این مسخره بازی باید برداشت، برای که این ترس از انتقاد و اعتراض دیگران زمینه اصلی برای این کاره و پرفکشنیزم یا کمال پرستی اذیت که میذاره بیماریه. این نمیشه گفت من اینم بی خود هستم، مثلا وقتی میتونم جلوشو بگیرم. مهمون میاد یه قسمتی از خونه رو تمیز نکنی، میز میچینی خیلی مرتب و منظم نباشه، کاری میخواید انجام بدید همینقدر که 90 درصدش انجام دادید بقیه شو ول کنید، بسید همه چی خراب بشه.
در واقع به این شکل که من حالا میگم نه تنها کارهایی که خودم انجام میدم، یعنی مثلا فرض کنید که اگر یه دیوار خیلی صافی باشه که خیلی یه نقاشی خیلی تمیزی روش انجام شده باشه، اگر یه لکه خیلی کوچیکی در واقع توی اون دیوار باشه، من از کنارش که وقتی رد میشم اصلا اون چشم من اون لکه میگیره، یعنی اصلا کلیت رو کلا فراموش میکنم و فقط فوکوسم میشه رو همون نقصی که در واقع هست. حالا توی این مواردی که مربوط به کار خودم هست خب خیلی بیشتره، یعنی چیزی که اثر خودم باشه کار خودم باشه.
من از یه جایی رد صبر کنم، من از یه جایی رد میشم، یه میخی رو زمینه، عمدن پامو میکوبم روش که زخمم کنه، میرم در حالی که میتونم پامو کنارش بذارم. نکنی ببینید، شما دارید توضیح میدید که من اینجوریم، متوقفش بود دست از بازی بر. ببینید عزیز، من و شما یه حق انتخاب و آزادی داریم و من و شما قرار نیست بریم تو اجبار و تکرار. این روزی که رفتیم اونجا اولا از هوشمون استفاده کردیم، برای که هوش یک ثانی در سازشه، یعنی عادت هوش تنوع در سازشه. برای مسئله اصلی و اساسی نه تنها انسان همه موجودات سازگاریه. سازگاری یعنی مناسب با اون اوضاع بودن، نه در ذهن یه چیزی برای خود ساخته. بنابراین کاملا حرف شما رو میفهم، ولی مواردی از قبیل آنچه که شما دارید میگید دقیقا هر وقت که دیدید همچین حال و احساس و فکری به ذهنتون اومد، میتونید به خودتون یه لغت بس ساکت باش بس دیگه، حتی لغت زشت میتونید بگید برای که اثر میکنه خفه. بیخودی برای چی اون نگاه میکنی؟ بیخودی برای چی میخوای یه چیزی کامل باشه؟ چون اگر به جنگ خودتون برید، بعد از 500 دفعه 700 دفعه که به جنگ رفتید اینو رها میکنید. در غیر این صورت نه کسی میتونه با شما بحث کنه، نه گفتگو کنه، نه فرقی میکنه، برای اینکه شما فکر میکنید این کارو باید بکنید، میتونید بکنید، میخواید بکنید، هیچ کدوم از اینا نیست عزیز.
همین موضوع تقریبا همین مثبت و منفی بی‌نهایت بودن، همین یک و صفر بودن توی روابط هم با دیگران هم هست. یعنی من خیلی راحت میتونم مثلا افراد رو راه بدم، خیلی راحت میتونم با افراد درد دل بکنم، صحبت بکنم، ولی از اون سمت هم یه بی‌اعتمادی خیلی شدید. یعنی مثلا وقتی فردی خیلی به من نزدیک میشه، چند دفعه تلفن میکنه، صحبت میکنه، یه خود مثلا محبت آمیز با من برخورد میکنه، سریع یه ترسی وجود منو میگیره که میگم این حتما یه برنامه برای من داره، حتما یه آسیبی به من بزنه. و دوباره به یه شکل دیگه که تو تعامل با دیگران دارم نکم، یا خیلی نسبت به دیگران حس ترحم و دلسوزی دارم، یا اگر کوچکترین کاری بکنن که عصبانی بکنن به گونه شده که حتی شد
من به فکر انتقام اینا بشه، خیلی متوجه عزیز. آخه هر موضوعی رو در مورد خودش باید نگه داشت. شما اینجوری ببینید، شما یه متاسفانه یه ذهنیتی رو همینجوری دارید به من ارائه میدی که گویی من و شما مثل یه تیکه سنگیم، همینیم که هستیم. اصلا چنین نیست. ما یه تیکه ابریم که اولا همینجوری ممکنه شکل و فرمش عوض میشه، از اینجا هم داریم میره اونجا، و بعد انتخابه برخلاف عب که چه شکلی بگیریم و کجا بریم به مقدار زیادی نه کاملا در اختیار خودمونه. شما از اونا نمیخواید استفاده کنید. فرض بفرمایید شما به یک کسی حالا توجه میکنید یا محبت میکنید یا نمی، او محبت میکنید، بعد یه دفعه منو ترس میگیره میخواد علی من چیکار کنه، ها آخه اون چیکار میتونه بکنه؟ هیچی. یعنی چرا، یعنی خودت رو متوقف نمیکنی که مثل اینکه من مثلا یه بچه دو ساله ببینم بگم الان ممکنه این بچه بزنه منو بکشه. ای بابا بچه دو ساله چجوری میتونه منو بکشه؟ با یه لباس عادی جلو من ایستاده، دو سالش هم هست، میتونه منو بکشه. بعد بگم به ذهن من میاد که ممکنه منو بکشه. وقتی شما با یه کسی آشنا میشید و اون آدم چیکار میتونه بکنه که منو یه ترسی میگیره که شاید بخواد علیه من یه کاری بکنه؟ ببینید نرید رو این ماجرا که من نمیدونم صفر و صدم و منفی بی‌نهایتم و مثبت بی‌نهایت. اصلا از این دست از این بازی ها بردارید، چون گفتم اشکال کار شما هی میخواید بگید من اینم، بی خود شما اینی، بی خود پاتون رو میزنید رو میخ نزنید. یعنی خیلی ساده است، چون اصلا از نظر کلی این یک بازیه، توش حقیقت نیست عزیز، یه بازیست که شما یاد گرفتید به این بهانه همینجوری باشید. علتش هم خیلی چیزا میتونه باشه، از اینکه اصلا از کودکی دلتون مقصد با همه متفاوت باشه، به همین سادگی. یعنی از اینکه شبیه دیگران باشید رنج بردید، بنابراین خودتون انداختید تو این مرحله و حالا پاش ایستادید. یا گرفتاری های روانی دیگری که میتونید داشته باشید، ولی بحث این نیست عزیز. بحث اینه که رفتار یه پروسه خاصی داره که باید آدم بهش اجازه راه رو بده و بعدم اتفاقش رو، ولی بعدش میتونه قسمت آخرش در اختیار خود آدم نباشه، چون چیزی که حادث میشه خارج از کنترل منه. من باید برم روی پشت بوم، باید برم لب پشت ما، باید یه شرایطی به وجود بیارم که از تعادل خارج بشم. حالا دیگه وقتی میفتم در اختیار خودم نیستم، ولی تا رفتن روی پشت بام و لب بام رفتن و تعادل خودم رو رعایت نکردم، اینا همه دست خود منه و شما هیچ جوری پا میشید میرید رو پشت بام، میرید در اونجا، بعد میفتید پایین میگید من اینجوریم. خب نری، یعنی هیچ احتیاجی نداره که کار خاصی بکنی.
خب حقیقتش اینه که من الان چون دقیقا به خاطر همین کاراکتری که دارم
باز رفتید سراغ این. نه ببینید عزیزم، نه من نمیتونم شما رو حریفتون بشم، دست از این مسئله بازی بردارید. چیزی به اسم شما وجود نداره که این گونه است. شما با گفتن یه همچی حرفی تمام حق انتخاب و آزادی رو از خودتون سلب میکنی. کاراکتر یعنی چی؟ کاراکتر یه انتخاب برای رفتار من شما، چیزی ثابت اونجا نشسته که این منم. شما یه فرضی دارید که این منم مثل از کوزه همون برون تراوت که در روز توی من آبه، توی من نمیدونم اینه اونه، همون میزنه بیرون. اصلا چنین نیست عزیز. تفاوت انسان با بقیه موجودات در همین مسئله حق انتخاب و آزادیشه. روزی که خداوند انسان رو در بهشت آفرید، بهش تنها امتیازی که داد آزادی بود. درختی هم که گفت نخور که حالا خودش داستان داره، آگاهی بود. مثلا انسان با آزادی آگاهی، شما آگاهی به این موضوع از آزادیتون استفاده کنید، درست در جهت عکسش عمل کنید، درست در جهت و میتونید. یک آدمی شما به آدمی نصب کنید، یه آدمی به شما محبت میکنه، بذارید بهتون آسیب بزنید.
بر دقیقا همین که شما میگید، یعنی من خودم میدونم که این چیزی که هست انگار چیز مشکل دیگه چیزیه که نباید باشه و خیلی وقتا خیلی تلاش میکنم که میخوام از این پوسته در بیام.
نه ببین، باز بازی رو شروع کردی عزیز من. تلاش نمیخواد، به همین تلاش نمیخواد، اون کارو بکنی، چون این کارا شد. من باور نمیکنم شما رو. ببینید این بازی رو چون سالهای سال در آوردی، این دکونیست که باز کردی، مثل آدم که یه چیز عجیب و غریب داره میفروشه و منم دقیقا جلوتون همین جای ایستادم. اصلا تلاش نداره. من دست که اصلا در زبان انگلیسی این تلاش یا کوشش میکنم میگن trying is lying، یعنی کوشش میکنم یه دروغه، یه دروغگویه، کوشش نمیخوام. من به یکی بگم از رو صندلی بلند شو، کوشش کن، کوشش کن، پاشو. من به آدم میگم حرف نزن، بگو حالا کوشش کنم، نه نزن. شما هم دست از بازی بردارید عزیز، هیچ تلاشی هم نکنید. اگر دلتون میخواد غیر از اونی باشید که هستید و اگر فکر میکنید یه چیزی غلطه، نکنید. میخ تیغی سر راهتونه، نکوبید پاتون رو روش. بچه‌تون از اونجا نبرید بزنید پاشو زخم کنید، پاتون اونجا نذارید. و نمیتونی بگه من نمیتونم یا تلاش میکنم. تلاش نمیکنم چون مواردی از این قبیل مسائل ذهنی است که ما اجازه به ذهن یا به خودمون میدیم این بازی رو بکنیم. درست مثل 11 تا آدم که پا میشن با 11 تا آدم دیگه توپ هم دارن میرن وسط زمین فوتبال بازی میکنن. ولی اینا همه انتخاب کردن عزیز، بازیه. رایلا چه دلیل داره 22 تا آدم دنبال توپ بده؟ با 22 توپ بدی دستشون هر کار میخوام بکنم با توپ بکنم، یکی 10 توپ بهشون بدی. ولی ما قاعده رو درست کردیم، شما این بازی رو دارید در ذهنتون و با خودتون میکنید. به نظرتونم عجیب و غریب میاد یا الانم حرفای من براتون ناجوره؟ نه، من با صدها نفر مثل شما برخورد کردم، وادارشون کردم که کاری رو که فکر میکنن درسته بکنن، هر چی میخواد بشه بشه. دوستتون بهتون 5 دفعه تلفن میکنه، فکر میکنین ممکنه بزنه ریشتون رو از بیخ و بن بکنه، بگذارید بکنه، چون که اتفاقی نمیفته. تازه افتاد، من شما در مقابل آنچه که بده میستیم. بنابراین دست از بازی بردارید. الان روی خط بمونید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم. دلم میخواد ببینم این 3-4 دقیقه که آگهی های ما میاد شما چه فکری میکنید به من بگید. حالا میخواد چگونه این گفتگو رو روی خط باشید. شنگ و نجوند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد
جانم.
آی دکتر، خانومم همیشه میگفتش که باید در واقع همون نظر شما رو داشت که بازیه و این که من باید یه جوری این کنار بزنم. ولی میدونی مسئله که باعث رسن کلن من فکر کنم که این یه مشکل چیزه، اینه که به طور مثال من یه آدمی هم که عدید دیگران تو نگاه اول خیلی آدم صبور، خیلی حالا چیزی که نظر دیگران مهرب بود، ولی میتونه در عرض کتری از ثانیه با یه چیزی که حس کنم یه بی احترامیه، با چیزی که حس کنم در واقع یه جور خیانته یا چیزی تبدیل میشم به یه قول وحشتناک انتقامجوی عصبانی و این اصلا کلن کارم رو خراب میکنه. یعنی توی محیط کاری مثلا من تحمل میکنم، سعب میکنم، با لبخند دواب میدم، بعد یک دفعه مثلا همه چی رو برمیگردم، یک دفعه اینقدر عصبی میشم، اینقدر شدید برخورد میکنم که دیگه باعث میشه که اصلا من مجبور شم که شاید اون محیط کاری رو ترک بکنم، شاید دیگه تو جمع نباشم. این چیزیه که در واقع اون که میگم این
مثبت هم همچه بینه. باز رفت اونجا عزیز من، شما اگر به یه آدمی 1000 تومان قرض دادید میتونید فردا برید بگید 100,000 تومان همو بده؟ حرف این است که تو دیروز من 1000 تومان دادی، برای چی شد 100,000 تومان؟ حرفایی که آدم ها میزنن حرفایی است که در حد خودشون تعریف داره، شما نمیتونید اونو تبدیل به یه چیز دیگه کنید. یا آدمی بی احترامی میکنه، یک از نظر او بی احترامی نیست، دو رفتارش نامناسبه. دلیلی شما اگرم ناراحت میشید، یه کسی که بهتون مثلا به حساب خودتون بی احترام میکنه، رابطه رو محدود کم بعد از مدتی قطع میکنه. ولی شما نمیتونید قصد انتقام ازش بگیرید. و این که معنا نداره که به خاطر اینکه کسی به من بی احترامی کرد حالا من میرم تا پای مرگش. به همین جهت است که بحثی که وجود داره اینه که شما ظاهرا میگید ولی این در گذشته اتفاق افتاده. آدم ها وقتی خشمشون رو فرو میخورن، ابتدا تبدیل میشه به دشمنی، بعد تبدیل میشه به تنفر. تنفر از کی؟ تنفر از خود، دیگران و زندگی. وقتی شو تنفر از خود، دیگران و زندگی، وقتی میرسه به مسئله اول استراب تبدیل میشه به پنیک اتاک. وقتی مرسه به دیپریشن تبدیل میشه به یک غم و اندوه سنگین شدید. ولی هر دو اینا میتونه جمع بشه در یه جایی خودشو نشونه. خشم و عصبانیت که ما بشکیم ریج یعنی انفجار، به این حرفیست که شما دارید میزنید. بنابراین از نظر روانی کاملا بیماری این عزیز، یعنی من بیام اولا انتظار دارم مردم با من محترمانه مثلا رفت، ابدا همچی چیزی نیست. مردم همچی تعهدی ندارن، به همین جهت است که محترمانه یا غیر محترمانه رفتار میکنن. من بر مبنای تصمیم میگیرم یا میخوام باش دوست باشم یا نباشم و در چه حدی. آدم ها بر این مبنا ارتباط رو برقرار میکنه و بعد اصلا این فرض که رفتار دیگران باید درست باشه، رفتار دیگران باید درست باشه. 99% مردم دنیا هر روز رفتار غلط و اشتباه میکنن. من انتظار دارم که رفتارشون درست باشه، اونم در ارتباط با من بر اساس تعریف من. به همین جاست که من همیشه گفتم من اصلا تو زندگیم انتظار ندارم، چون انتظار و توقع یعنی بدبختی، انتظار و توقع یعنی خشم، انتظار و توقع یعنی نارضایتی. به همین جاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من پشت اتومبیل من نوشته بود Ever since I lost hope I feel much better. یعنی از اون روزی که امیدم رو یا به یک بار انتظارم رو نسبت به دیگران از دست دادم راحتم. من امیدوار هستم، من اون امیدوار هستم که وقتی میرم اتومبیلم تو پارکینگ باشه، ولی من انتظار ندارم عزیز. من امیدوار هستم که همکاری که قرار ساعت 12 بیاد بیاد، ولی انتظار ندارم، چون روزی که انتظار داری از پا در میای. شما اصلا انتظار که چیه؟ شما اصلا میگی باید چنین کنن، باید احترام بذارن، باید من رعایت کنن و بعدم اصلا نکردن. شما ناراحتید، میتونم بفهمم، رابطتون رو قطع میکنید، هر چی کاری میخواید بکنید میتونید بکنید، ولی نمیتونید تنبیهشون کنید، نمیتونید انتقام بگیرید، نمیتونید به خاطر مثلا یکی که تون رانندگی کرده اعدامش کنید. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که اگر یه کسی به حریم من، به حقوق من و به حرمت من بر اساس تعریف من تجاوز میکنه، باید به شدیدترین صورت ممکن اعدام بشه. یعنی شما یه نگاهی دارید که مثل اینکه اگر کسی علیه خدا حرف بزنه باید کشته بشه. بله، شما تو دنیایی هستید که یه ذره چشمتون رو باز کنید ببینید مردم خدا رو مسخره میکنن، پیغمبر خدا رو مسخره میکنن، کتاب آسمانی رو مسخره میکنن. یه دفعه من و شما از راه رسیدیم که هیچ کس به من بی احترامی نکنه. یعنی اولا تازه احترام یعنی چی؟ اینم از اون حرفای خنده داره. احترام از بقایای بردهداری و برده فروشی است که یکی بالاتره که پایینتر. تنها جایی که احترام معنا میده تو محیط نظامیه که میخواد دل بکشه و کشته بشه. برای که سیستمی که میخواد بکشه و کشته بشه رو میشه فهمید باید یه احترام و اطاعتی باشه تا بشه بر مبنای اون این سیستم رو به کار انداخت، ولی جای دیگه نه. بنابراین که در یه جایی مانند آمریکا شما اگر کارمند یه جایی هستید، خودتون رو به اونا نفروختید، کارتون رو فروختید. بنابراین معلومه شما هیچ حرفی خارج از کاری که انجام میدید نمیتونن بزنن. در حالی که در برخی از کشورها مردم وقتی اینجا کار میکنن نوکر طرف هم هستن، کلفتش هم هستن. در این عالم مثلا باید یه اصولی رعایت کنن یا وانمود کنن یا پنهانکاری کنن یا دروغ بگن. چرا؟ برای که در اینجا فرد کارش رو نفروخته، خودش رو فروخته. شما اصلا از این حد و مرزا همه گذشتی، یه مرتبه ادعای بالاتر از خدایی میکنی که ای کسی به من احترام نگذاره به فکر انتقام میفته. من رو صبح تو غروب درن به خدا بد میگن، کسی خدا باشون کاری نداره، بنده های خدا هستن که به بهانه او دارن این بازی رو در میارن. او احتیاج به این نداره که کسی ازش محافظت یا مراقبت یا دفاع کنه. بنابراین متوقف، یعنی جلو این افکار رو محکم بگیر، چون اگر آگاه نبودی یه مسئله است. ببین عزیز، روزی که میگن خودشناسی یعنی چی؟ یعنی من به چرایی رفتارم و به چرایی احساسم پی ببرم. ولی در تحلیل نهایی میشه اون کار رو نکرد، چون هیچی از من یه جایی میتونم نتونم که طبیعت اجازه نمیده. من نمیتونم بگیرم بشینم اینقدر نفس نکشم تا بمیرم. چرا؟ برای اینکه خلاف اصل آزادی طبیعته که از اون استفاده میکنه، منو به نفس کشیدن وادار میکنه. پس من اگر بخوام نفس نکشم باید خودم رو حلق‌آویز کنم که وقتی که میخوام از اون حال در بیام نتونم، ولی نمیتونم بگیرم بشینم نفس نکشم تا بمیرم. بنابراین جز در موردی که مسئله طبیعت تعیین کننده است، من تو آزادیم یه کاری رو بکنیم یا نکنیم. اصلا همه کارهای دنیا رو که من در زندگیم کردم میتونستم کمی بهتر یا بدتر بکنم یا نکنم یا یه کاری رو انجام بدم. در تمام جهان، مثلا مسئولیت منم در همون حق و اندازه انتخاب منه. شما کاملا اونا رو نادیده گرفتید. گفتم همچنان یه ذهنیتی رو همینجوری بر خودت حاکم کردی که یه این منم مثل یه تکه سنگ و در نتیجه شکلش، وضعش، نمیدونم درجه حرارتش همش هم ثابته، تازه تحت تاثیر اون یه قطعه سنگم ممکنه سرد یا گرم بشه، تو اونم نمیپذیری. یعنی یه پدیده ثابت مطلقی که در مقابلت و بهانه‌ت هم لغت‌های از این قبیل. بعد نتیجه‌اش چی میشه؟ استراب سنگین، افسردگی، خشم، پس با درد میاره، تنفر. من اصلا انتظار ندارم. در همجاست که حالا بحث مذهب رو نمیخوام بکنم. وقتی که حضرت مسیح رو خواستن به صلیب بکشن، حرفش بود خدایا ببخششون، نمیفهمن دارن چی کار میکنن. بنابراین او بود که از خدا تقاضای بخشش کسانی میکرد که میخواستن اعدامش کنن. نمیدونم میخوان چیکار کنن، نمیفهمن. شما یه دفعه مدعی هستید، همه میدونن، میفهمن، به عمدم این کارو میکنن، توته هم دارن، قصد آسیب به منم دارن. این کار من یه توفه مهمی هم که همه به فکر آسیب به منن. آخه این همه من فکر کنم من ملاک خلقتم که همه میخوان به من یه نوعی آسیب بزنن. چه آسیبی بزنن؟ چه کار میتونم بکنم؟ من نمیتونم از خودم دفاع کنم. مگر اونا من آسیب بزنن مرتکب یه جرمی نشدن، خب من میتونم به صورت عادلانه و منصفانه بر اساس قانون مجازاتشون کنم. ولی من که نمیتونم صبح تو غروب زندگیمو تبدیل کنم به یه مرکز، یه تنور آتشی که هر کسی که کمی با من مخالفت کرد تو اونجا بسوزونم. برامری؟
یعنی الان شما
جان
شما میفهمین که این یه مشکلی هست که با در واقع توی ذهن من شکل گرفته و من باید روش تیز بکنم.
نه رو شما شکل
مقابله بکنم.
نه ببین عزیز دل، نمیای از این فکر بیرون. در ذهن شما شکل نگرفته، در ذهن شما هست مثل همه چیزه. من الان در ذهنم هست که به کسی بگم وای چقدر خوبی، بگم چقدر بدی. من میتونم به کسی به حرف خوب بزنم، میتونم حرف بد بزنم، همه تو ذهن من هست. باز تو داری میری روی یه ذهن ثابت که ذهن من اینه. در ذهن من شکل گرفته؟ نه شکل نگرفته عزیز، در بیا از این اصل. همینه که تو خودت رو مجبور و محکوم میکنی. هیچی شکل نگرفته، همه چی اونجاست، تمام لغت ها اونجاست. لغت زشت الان تو سر من هست، لغت زیبا هم هست، لغت خوب هم هست، لغت بد هم هست، درسته؟ خیلی خوب، انتخاب منه. نه اینکه من برگرم میگم در ذهن من فقط لغات بد نشسته. یعنی چی؟ آیا با کنون بحث علمی میخونه و بنابراین تو تمام کوشش و دست و پایی که میزنی اینه که میخوای به خودت بگی همینه، به دیگرانم هم بگید همینه، در حالی که این نیست. من الان میتونم بگم یک یا میتونم بگم دو. تو نمیتونی بگی ذهن من فقط شکل گرفتی بگم یک. بازی در نیار عزیز، تو بازی رو متوقف کن. علیه هر فکری، احساسی و حالی هم که خودت میدونی چون میدونی غلطه بیست، بیشتر نمیشه. پا رو محکم رو اون میخ و تیغ نزن، بازی در نیار. من باید این کار رو
باید. خیلی خیلی قطعی، خیلی زیبا صحبت میکنی، خیلی خوشحالم واقعا حرفتون کنستم بشتم راجبه چیز مشکلی که حس میکردم دارم. من بیشتر نگران این بودم که مثلا این شاید یه در واقع مشکل در واقع خیلی روانی خیلی شدیدی ممکنه باشه، چون واقعا بعضی وقتا به هم خیلی آسیب زده، یعنی توی این زندگی که داشتم خیلی آسیب زده. شاید اون کودکی من همیشه یه حس تنهایی، حس فاصله گرفتن از دیگران رو داشتم، به گونه که حتی مثلا نسبت به خواهر برادر با اینکه میگم توی خانواده خیلی پرجمعیت بودیم، این بوده تا الان که مثلا حتی به صدمه به شغلم میزنه، صدمه به این که تو روابط اجتماعی میزنه، که در واقع به گونه هستش که من شاید یه وقت یا مطلب دومی که خواستم بگم دیگه فکر میکنم یه جوری حل شد برام، ولی اینکه یه اثر تنهایی و اثر به اصطلاح افسردگی خیلی شدیدی روم گذاشته، به گونه ای که گاهی دلم میخواد مثلا این کانتکت تلفنمو هی بالا پایین میکنم، میگم یکی هست که مثلا الان من خیلی باش احساس راحتی داشته باشم به زنگ ولی از اون برم مثلا خودم به افرادی که نمیذارم، یعنی کسی هم باشه که واقعا دو سه دفعه به من زنگ بزنه، به قدری احساس همون ترس و فاصله هستش که نذارم واقعا برام بمونه برای روزگاری ساعتی که خودم حالا دنبال کسی میگردم.
من متوجه هستم که نگاهت چیه. نگاهت اینه که همه چیز یه دنیای دروغ بزرگه، دوستی دروغه، نمیدونم محبت دروغه. علتش هم خیلی روشنه، برای که تو در کودکی از همه کسانی که مدعی محبت به تو بودن بر اساس نظر خودت، نه اینکه حتما واقعی است، آسیب دیدی. بنابراین بعدم جایی که تو داشتی خب یه کودکی گم شده است دیگه، همه جوره زیر فشار بودی و له شدی. ولی اینو به حساب کی گذاشتی؟ چون روزی که منو تو خیابونی کسی کتک بزنه یه غریبه زده، ولی اگر پدرم زد، من همه اعتماد و اطمینانم رو با آنچه که رابطه پدری و فرزندی است، با آنچه که اسمش ادعای محبتی است یا عشقی است که پدر من میکنه، همه رو از دست میدم. من تو خیابون میتونم قبول کنم که دشمنم منو میزنه. به همین جاست که یه بچه وقتی یه دفعه تو خونه کتک میخوره، به مراتب برخی از وقت آسیبش بیشتر از اینکه 100 دفعه تو خیابون کتک بخوره، برای که اون انتظار و توقع نیست و اصلا اون تعریف از این آدم نیست. به همین جاست که بسیار از وقت آدم ها جا میخورن وقتی میبینن یه کسی که بر اساس تعریف یه رابطه ویژه‌ای با اونا داشته چگونه عمل میکنن. به همین جاست که من همیشه گفتم آدم با ماشین پهلویی تصادف میکنه، نه ماشین خیابون پهلویی اونور. بنابراین مواظب خودت باش، یه ذره حرفای من فکر کن، فقط فکرشو بکن ولی بعدا عمل کن عزیز. فکرم نکردی نکن، عمل کن. یعنی الان حرف دیم باشه، بعد الان به خود نگو که خوب حرفاتو نزدی، باید یه چیزای دیگه هم میگفتی. یه دو تا نکته ابدا بنده همه کارام همیشه ناقصه. من تو فکر میکنی من رو خط رادیو تلویزیون، چون امروزم تلویزیون دارم 12:30 تصویر ایران خواهم بود، تو فکر میکنی من رو خط رادیو تلویزیون به دنبال این هستم که کامل حرف بزنم؟ مثلا یک دفعه برنامه‌ام درست نبوده، یک دفعه نبوده که اون چیزی که باید باشه باشه، ولی همینی که هست هیچ کوششی هم نمیکنم. یعنی اصلا دلیلی نداره که من بخوام بهترین ها رو نشون بدم. در اون صورت علاوه بر آسیب و رنج و خودخواهی و بدبختی، بدترین ها بیرون خواهد اومد. ابدا. به همجاست که راحت و آسودم. هر کسی هم به من بگه که حرف درست نبود، خوب نبود، اشتباه بود، دقیق نبود، هرچی، حتما درست میگم. به همین که هست. بنابراین مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی سپاس
گذارم، خیلی ممنون. خواهش شنگ و رجمن بعد از چند پیام تا با باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دوتا، من 27 سالمه، فرزند آخر خانواده هستم، دو تا خواهر دارم، دو تا برادر که اختلاف سنی منم زیاده، یعنی با برادر کوچیکترم 10 سال اختلاف سنی داریم. من 6 سال پیش مهاجرت کردم برای ادامه تحصیل، بورسیه رفتم خارج از کشور، اونجا با آقای آشنا شدم.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستنیشون.
6 سال قبل شما رفتید ولی الان از ایران تلفن میکنی، چه برگشتی؟
من الان هم اونجا درس میخونم، برای تعطیلات میان ترم اومدم ایران.
در چه مقطعی درس میخونید و چه رشته ای؟
من دکترا میخونم، رشته زبان.
زبان چی؟
زبان ترکی.
کجا رفتید که اونجا زبان ترکی مو ترکیه هستی؟
بله بله.
اوکی، بسیار خوب. خب
بعد تازه که رفته بودم من ترکیه با یه آقای آشنا شدم، ایشون جا دانشجو بودن، به هزینه خودشون شخصیشون درس میخوندن اون موقع. بعد ایشون هم فرزند آخر خانواده بودن، دو تا خواهر داشتن بزرگتر از خودشون. بعد اون موقع چون من بورسیه بودم، ایشون از نه تحصیلیشون و خانوادش تعمیم میکردن، ما همه هر خرجی که داشتیم نس نس بود. اصلا مسافرتی اگه رفته باشیم یا حتی رستوران هم از اینها رو ما نس میکردیم.
ایشون چند سالشه؟
30 سالشونه.
چه رشته‌ای میخونن ایشون؟
مکانیک.
در چه مقطعی دکترا؟
ایشون هم دکتراشون پارسال تموم کردن، ولی موقع که ما آشنا شدیم دانشجو بودن.
آقا وقت بعد
امسال شاغل هستن استاد دانشگاه.
شما یه مقداری صداتون رو... کجا استاد دانشگاه شدن؟ ایران یا اونجا؟
نه تو هم ترکیه.
مگر چه مدتی در ترکیه بوده؟
ایشون امسال 9 سال میشه، 9 سال کامل هستش که اونجا.
تو چرا فکر میکنید به ایران برنگشتن؟
آجوزه همه ایشون خیلی تحت تاثیر نظر خانواده شونن. پدرش گفته بودن که ما این همه هزینه کردیم، شما رفتیم جا تحصیل کردی، ارزش نداره که برگردی ایران، نمیتونی کار مناسب پیدا بکنی، یعنی کاری که شایسته داره.
نصب کنین اگر دکتراشون از یه دانشگاه خوبه ترکیه گرفتن که خب میتونستن دانشگاه ها درس بدن، نه؟
گفتن که وقتی که اونجا امکانش رو داری، یعنی امنیت شغلی بیشتره نسبت به ایران.
خب
بخاطر همین تصمیم گرفتم اونجا باشن. بعضش هم که گفتن اگه موقعیتش پیش بیاد شاید برن یه کشور اروپایی.
اوکی. شما یه ذره با تلفنتون کاری میتونین بکنین صدا نپیچه اگر میتونین، من نمیدونم چی، برای این که یه ذره تو بلندگوینا که نیستید شما.
نه الان بهتر شد؟
الان شاید بهتر شد. به من بفرمایید که شما کی درستون تموم میشه؟
من 2 سال دیگه مونده دکترام تموم میشه. خب داره پایان نامرد.
خب بعد از اینکه شما درستون تموم شد شما کجا میتونید کار بگیرید، در ایران یا ترکیه؟
آقای دکتر ایران خیلی سخت هستش با توجه به اینکه رشته ما رشته خاصه، یعنی تنها کاری که میتونیم بکنی اینه که به عنوان آکادمیسیان شروع به کار بکنی و تو ایران فقط یه دانشگاه هستش که تو رشته ما دانشجو میگیره، به خاطر همین ترکیه موندن راحت تره برای
حالا من سوالی دارم با... امیدوارم اذیت نشی از این سوال، شما برای چی پاشتی رفتی دوره دکترا بگیری در زبان ترکی؟
من لیسانس هم ترکی بوده.
خب چرا؟ آدم بره دنبال یه رشته ای نصب کنه، آدم بره یه رشته ای بخونه که در ایران فقط یه جا کار براش وجود داره.
من اولش به خاطر اینکه دانشگاه خوب بود، دانشگاه الان من قبول شده بودم، به نیت اینکه برم و رشتم رو عوض کنم رفتم، منتها بعدش دیگه رشتم رو دوست داشتم، خوشم اومد، ادامه دادم، شرایط بورسیه تحصیلی هم برای من فراهم شد، تا لیسانس و دکترام رو رفتم همون ترکیه ادامه.
خب بعد از دکترا اگر قبول شدم در ایران کار نداشت، آمدیم ترکیه مشکل سیاسی پیدا شد و شما رو بیرونتون کردن، شما میخواید بیاید ایران، رفتید دکترا گرفتید بعد هیچ جا؟
نه الان کشور دیگه هم هست، مثلا برای آلمان من اقدام کرده بودم، پذیرش گرفتم از دانشگاه، منتها چون بورسیه رو نتونستم بگیرم نرفتم.
نه من بحثم درباره رشته تحصیلی رو بگذارید، فقط خواستم ببینم شما پاسختون چی هست. حالا گذشتیم. خب این حالا شما کی برمیگردید به ترکیه؟
من 3 ماه دیگه میخوام برگردم از ترم، شروع ترم.
اوکی. به من بفرمایید که رابطتون چقدر عمیق و سنگین شده با هم و برنامه‌تون چیه؟
آقای دکتر ما رابطمون خیلی صمیمی شده، به خصوص سال آخر که ایشون دیگه درسشون تموم شد، وارد کار شدن، از خوابگاه اومدن بیرون، خونه گرفتن، بعد میخواستن یه خونه ای رو اونجا بخرم، من بهشون اعتماد کردم، کل پولی که داشتم و دادم بهشون که تونستم خونه رو بگیرم، یعنی پیش فروش بکنم، مبلغ اولیه‌اش رو من دادم، بعدن گفتن که این پول رو بذار به حساب جهازت که مثلا بعدن بخوای جهاز بیاری دیگه این پول رو خونه نباشه. بعد دیگه خانوادش اومدن ترکیه منو دیدن، اومدن خواستگاری، از اون به بعد شروع کردن یه سری بازیایی در آوردن که نه ما مهریه زیاد قبول نمی کنیم، ما رسم نداریم، ما عقد بگیریم، یه سری از این چیز، ما خرید عقد نمی کنیم برای تو، یه همچین چیزایی. بعد من قبول کردم من تو یعنی یه چیزی که
نه صبر کنید
فقط من میخواستم اینا دنبال این بودم که یه تاییدیه بگیرم.
نه صبر کنید صبر کنید اینا رو این حرفا رو زدم که بی خود و مزخرف گفتم. اون آقا چرا قبول کرد نظر خانواده شو؟
یعنی همه خیلی تحت تاثیر خانواده به خصوص پدرشون هستن. وقتی من اونجا اومده بودن خانواده‌ش یعنی گفتش که من خانواده من همه زحمت کشیدن خرج تحصیل منو دادن 300 میلیون دادن برای من که اومدم به اینجا رسیدم، من الان باید جبران کنم. برد خانواده‌ش رو چندین شهر رو گردون در حالی که کردی که کشیده بود قسطاشو من میدادم، حقوقش یعنی کافی نبود. بعد که من اعتراض میکردم میگفتن که خانواده من، یعنی تو به خانواده من کاری نداشته باش، من به خانواده تو کاری نداشته باشم. بعد من این که میگفت مهریه، من میترسم اگه تو بخوای با مهریه منو تهدید بکنی چجوری میشه، اگه بخوای مهریه تو اجرا بذاری اصلا 100 تا قبول بکن چرا قبول نمی کنی، یه همچین بحثایی رو شروع کردن. بعدش هم که پدرشون که اومدن رضایت دادن با یه مهریه، حالا توافق کردن با خانواده من.
حالا اونا میتونه مسئله نباشه، شما دوتایی برابر میخواید زندگی کنید و برابر ادامه بدید. حالا خب شما الان بگید مهریه میخوام یا نمیخوام، اون یه بحثیست. آیا ایشون هیچ امتیاز دیگری بر اساس قوانین ایران به شما دارن، مثلا حق طلاق رو یا حق طلاق مساوی رو؟
نه دکتر، من هر چی که بهش گفتم ایشون به من میگن که شما فکر میکنی که من میخوام سرت کلا بذارم و شمال این هست که از من امتیاز بگیری.
من
این حق طبیعی من هستش که حداقل چون که ایشون ما تو دوتا شهر مختلف زندگی میکنیم، من گفتم که اگه یه روزی ما بخوایم برگردیم ایران من نمیتونم بیام شهری که شما زندگی میکنیم، و حتی حق مسکنم با خیلی جنجال راضی شدن قبول بکنن. و بعدش هم که من بهشون گفتم که مثلا خرید عقد رو شما انجام بدین، گفت من باید با پدرم مشورت کنم ببینم اگه ایشون صلاح ببینه وظیفه ما باشه من برای تو خرید انجام بدم.
حالا بیاد من شما صبر کنید. یعنی من ببخشید یه ذره دارم احساس بدی میکنم که شما، جالب اینه که اصلا جنبه انسانی و احساسی و علاقه و محبت و عشق و رابطه ریختی دور و صبح تو قروب درباره پولی هستید که خرج عقد بکنم و مهریه بکنم و این بابت جاهزیت باشه و همینا. صبر کنید یه ذره واقع بینانه، چون حالا به من یه کمی تصمیمتون درباره رشتتون به من گفت که من با کی طرفم، ولی حالا خرابترش نکنید. به من سه تا چیز خوب این آدم رو بگی که شما بهش انقدر علاقمند شدید که میخواید باهاش ازدواج کنید.
من باش خیلی یعنی وقتی که من باش بودم خیلی خوشحال بودیم، تایم خوبی رو داشتیم، همیشه مسافرت هایی که میریختیم با برنامه ریزی، یعنی که من باش آزادی داشتم که دست و پاگیر من نباشه راجع به بالاخره من به خاطر رشتم من خیلی سفر میکردم یا با آدم های زیادی من باید در ارتباط بودم و از این مشکلی نداشتم به خاطر این آزادی که داشتم.
چه آزادی که داشتیم؟ آزادی نداشتید، یه رفتاری بوده که در یه چارچوبی عادیه و ایشون هم گرفتاری نداشته که نسبت بهش حساس باشه. ولی اینکه امتیاز یه آدم برای خوب بودن نمیشه. دو، نمیخوام حرف بد بهتون بزنم، اهمیت نمیدادم. خب آخه یعنی چی عزیز؟ این اولین حسن ایشون بوده. شما یه مردی که بهشون بگی من آزادی میدم میخوای بری سفر دنبال کار در حالی که از شما مطمئنه، این میشه دلیل برای ازدواج دیگه چی؟
میگم همین من که باش بودم خوشحال بودم.
عزیزم صبر کن خانم عزیز، هر پسر و دختری که با هم رخان راجبه یه موضوع جدی صحبت بکنن خوشحالن، همه پسر و دخترها خوب و خوشحالن. اما روزی که اومده مسئله شده سر مهریه شده و جایزه شده و ازدواج شده و حق طلاق شده و حق مسکن گرفته، همه چی خراب شده. حال تو خوبه، خب همه آدم ها تو مهمونی خوب و خوشه، ولی اگر قرار باشه پشت اون یه روابطی باشه مسئله پیدا میشه. این آدم هایی که تو مهمونی این همه خوب و خوشن، ای بس ها یه درصد بالاشون خونه که بینن دعوا میکنن، هم اونجا زن و شوهر با هم خوبن، هم همه با هم خوبن، ولی زندگی که مهمانی نیست عزیز، که ما دوتا وقتی با هم میریم سفر با اون خوش میگذاریم، شما با هر مرد دیگه میرفتید خوش میگذاریم، ای بسا او بیش از جاز خرجارم او میداد، خیلی هم ازتون مواظبت و مراقبت، مثلا نمیفهمم شما رو، بیخواد نیست بچه آخرید، برای خودتون هیچ حقی قائل نیستید. حالا من بگی خوبیای دیگه ایشون چیه؟ من که هنوز نفهمیدم ایشون شما برای چی میخواید باش ازدواج کنید؟ شما وقتی با هم هستیم خوب و خوشه؟
نه چون منطقی بودن، یعنی موقعی هم که
منطقی
میشد خیلی ایشون آروم بودن، یعنی
منطقی بودن، ایشون تحت تاثیر یه پدر تو سرشون زدن صداش در نمیاد، مخالفت نمیکنه، ولی اونجایی که قرار نظرشو بده از ترسش سکوت میکنه، به رو خودش نمیاره، اینه که باباش تصمیم میگیره اونو میفرسته جلو. بعدم به شما برمیگردم میگه ای بابا موافقت کرد. من
میگم الان ایشون پدرشون به هم زدن، گفتن که به نظر من شما به درد هم نمیخورین و هر رابطه رو قطع کنیم بهتره، و الان هم به من میگن که یه سال صبر کنیم تا آرومتر بشن خانواده.
چی به شما میگه؟
خیلی مخالفن.
برو خانم برسون باور نمیکنم، شما روی خط باشید، بذاریم ما پیاموار بشنیم برگردیم صحبتونو با هم ادامه. شنگان اجمن با ما باشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم چی فکر کردی تو این 4-5 دقیقه؟
داشتم به این فکر میکردم که ویژگی خوبش رو پیدا کنم، چیزی به ذهنم نمیاد اصلا.
مبارکتون باشه کنستم چی دامادی شما. حالا بعدم به هم خورده، خب پدرش به هم زده، ایشون که کاره ای نیست، شما با باباش ازدواج میکنی، خب بنابراین شما برای چی میخوایید بسید؟ اصلا چه سوالی برای شما وجود داره؟
نه آقای دکتر، این که میگم من مشکل خودم، یعنی من الانم دوستش دارم، یعنی اونم منو دوست داره، یعنی نمیتونم.
شما دوتایی حرف مفت میزنید، خب بزنید خب. معلومه چه چیز ایشونو دوست دارید عزیز من؟ ما تو دنیایی هستیم که دیگه این پرت و پلای من دوستش دارم نشانه ساده لوح ترین پاسخ به یه مسئله است. چه چیز ایشون رو شما دوست دارید؟ شما هیچی پیدا کردن که پیدا نکه چیز خوبی داریشون جالبه ها. من برگردم بگم من این لباس رو
با هم هیچ مشکلی نداری؟
چطور با هم مشکلی نداری؟ چون همش مشکله. خیلی جالبه با صرفاتون.
میگم تا قبل از این که اصلا پدرش بیان قضیه جدیشه همه چی اوکی.
دقیقا داشتید همون موقع خصیصیش رو نشون میده، همون موقع به بهانه این که تو بورسیه داری من پول از بابام میاد باید خرجمون رو نصف بدیم. چی داری میگی؟ بعدش عملا نشون داده اینو. بعد مثلا باباش این کارو کرد، من که حرفی ندارم عزیز. من اگر به کسی گفتم برو به کسی فحش بده، بعد میگه خب خودش که فحش نمیداد، این آقا گفت. من میگه گفتم برو کسی رو بکش، بعد استدلالی باشه، خودش که نمیخواست بکشه، این آقا گفت بکش، اونم رفت کشت. ایشون دقیقاً مسئول همه مزخرفات پدرشه، همه پرت و پلاهای خانواده است، 100% هم مسئوله، برای که اونا میتونن حرف مفت بزنن، این قرار نیست حرف مفت اونا رو تایید کنه. اصلا یعنی چی عزیز؟
اینم به من میگه بیاد به تو باعث شدی، تو مامان تو پر کردی که زنگ بزن به بابام بگه اینو بگیر اونو بگیر، که بابای من با
بنابراین
فکر کنه که شما میخواین از ما کلاهبرداری کنید.
بنابراین شما در چارچوب ازدواج بابای بزرگوار ایشون فرقش نمی، اولا مادر شما بی خود کرده، یک دوم اون بهانه است عزیز، بلوش یک کسی که معتقده یه خانواده ای هستن که کلاهبردارن برای چی میخوان ازدواج کنم با این دختر، اونم که الحمدلله به همه ایستاده. من تعجب از شما میکنم خانم، شما خیلی غیر واقع بین هستی. بی آدمی تک تنها بودید رفتید ترکیه، اونجا یه آقا پسر پیدا شده، ایام فراغتتون رو با هم بودید، خوب و خوش بودید، این ورون ورم رفتید، از برم به هم بسیار نزدیک شدید، به همین فکر کردید کل زندگی همین، یعنی اصلا متوجه نبودید زندگی جدیتر از این، زندگی بعد مسائل مالی داره، بعد خانوادگی داره، بعد بچه داره، موضوع تفاوت نظر درباره هر مطلبی از جمله تربیت بچه‌ها، همه اینا رو نادیده گرفتید، گفتید ما با هم خوب و خوشیم، من اول بهتون گفتم همه پسر دخترها با هم خوشن. شما هر پسر دختری که میخواید بندازید توی اتاق بگید بهتون ببینید خوش میگذره یا نه. چی میگی عزیز؟ که ما با هم وقتی هستیم خوب و خوشیم، خودمون با هم مثلا من مسئله ندارم، خودتون نیستید، ایشون پدرش بهش چسبیده. بعدم حرفایی که میزنن، بعدم استدلالی که میکنن، چون مادر شما یه درخواستایی برای دخترش داشته که ممکنه موجه باشه یا نباشه، یا در چارچوب سنتی ایران قابل قبول باشه یا نباشه، بعد برگردن بگن شما کسایی هستید که میخواید مثلا پول از ما بگیرید. بعد شما پول کجا میخواید ببرید؟ یعنی اگر یه چیزی داده شد و ستاده شد مال کی هست؟ بعدم ایشون که به صورت سنتی دارن حرکت میکنن، وقتی هم که به مهریه میرسه دیگه سنتی نیستن. شما که از قبل جهیزیتون رو تقدیم کردید، خیلی جالبه، اصلا نه به بار نه به دار، شما جهیزیه دادید، پولی که بهش دادید که خونه بخره شده این باشه برای جهیزیه تو؟
من اینجوری گفتم، منم دیگه گفتم، من بهشون گفتم که یه قسمتی از خونه رو به اسم من کن. بعد شروع کردن این بازی ها که خواهر من چندین سال ازدواج کرده، خونه به اسمش نیست، تو الان برای چی باید چند چیزی از من بخوای؟ چرا دنبال این هستی که مثلا مهریه بگیری، خونه بگیری، میخوای از من یه چیزی بگیری؟
معلومه.
من نمیدونم، زنی میخوام که مطیع باشه، از اینجور حرفا.
بنابراین ببینید، شما باور کنید دلم میخواست یه چیزی بهتون بگم، خودمون جلو خودمون گرفتم خودم. شما نمیخواید به شما بگید یه پالونی هم بگیریم شما سوار ما بشی؟ واقعا حال تو خوبه؟ یه همچه خانواده یه طلبکار ناراضی رو شما میخواید برید راضی و خوشحال کنی؟
نمیگم، من حتی اینجا که اومده بودم
برای پدر بزرگوارشون، پدر بزرگوارشون پدر بزرگوارشون امنیتی رو گفتن که چون در ترکیه امنیت شغلی بیشتره به ایران برنگرد، و اون پسرم در ترکیه مونده به خاطر امنیت شغلی. بابای والا فرار. پرسشتون از من چی عزیز؟
این که الان این میگه که برگرد بعد یه سال خانواده آروم شن، که خودش میگه من دوست دارم، من ولش کنم، یعنی به درد نمیخوره. نه
اصلا من تعجب میکنم از شما، چی شما رو دوست داره؟ عزیز من، آدم کسی رو که دوست داره کاری میکنه که او دوست داره، نه کاری که خودش دوست داره. بلا عمق خودخواهی و اوج خودخواهی. دوم، خانواده آروم بگیرن یعنی چی؟ یعنی تو ذره ذره هر چی ما میگی قبول کنی، بنابراین پالونه رو بخرید ببرید، مهریه که هیچ، خودت هم جهیزیت هم که دادی، نمیدونم چیزای مربوط به عقد هم که هیچ، مراسمم که این گونه است، بابام هم که فرمانده کل قواست، دستورم میده، خونم فقط مال منه، ای بسا باید یه چیزایی هم ای لازمی که بعید میدونم بنویسی که متعهدم هستی. بنابراین شما یه مغازه‌ای باز کردید که مردم میان کالا میخرن، این پولی هم بهشون میدید، مبارکتون باشه. بعد شما دوتا یه حرف مفت مزخرف بی‌معنی میزنید که ازم برش پایه‌ای نداره، ازم مجبورم بگم که من دوستش دارم. واو، شما هر مردی رو میتونید از این دید دوست داشته باشید، وقتی هیچ حسنی نداره، تو خیابون از در بیاد بیرون اولین مردم اونم مرده. قول به شما میدم اون رفتارش هم با شما بهتر از این آقاست. بعدم آزادی نمیده، کسی شما برایش مهم نیستید، یه کالا داره میخری، بعدم با جملاتی تحریک‌آمیز که شما به دنبال پولی، تو به دنبال کلاهبرداری، تو نمیدونم تو اصلا به فکر پولی و میخوای از من یه چیزی داشته باشی. دوست خوب من، مردم ازدواج میکنن در یک کشوری مانند ایران که زن تأمین نداره، قوانین به چه میگن؟ مهریه به عنوان یه اصلی است که برای که بتونه تأمین کنه، خاطر آسوده باشه، که زندگی به هم خورد، حداقل از نظر اقتصادی ویلون و سرگردون نمیشه، تو بغل این مردم مرد برای گذران زندگیش نمیخوابه. شما در یک کشوری مانند ایران معلومه مهریه لازمه، برای که حداقل یه حمایت مالی داشته باشید در یه جامعه‌ای که فساد و گرفتاریش به خاطر بیپولیشه. امریکا که نیست که شما رو پای خودتون نیستید. بعد شما دو تا آدمی هستید که دکترا خدا اینا کرده دارید، اصلا همچون مات میمونه. کدوم دانشگاه هست که به شما دو تا مدرک داده؟ دکترا دارید، با دکتراتون هنوز گرفتار این هستید که نه مهری چیدی. از اول من اصلا تعجب کردم از شما، شما همش دارید در مورد پول حرف میزنید. ببخشید، با پروستیتوشن چه فرقی داره؟ من خانمایی که تو خیابون ایستادن و میرن سر پول با مردا قرار میذارن، بس اینه که نمیدونم 100 دلار بده، 50 دلار بده، 10 دلار بده، 20 دلار بده، سر یه چیزی توافق میکنن. بلکه اصلا چیزی به اسم انسانیت مطرح نیست، چیزی به اسم عشق و علاقه‌ای که شما میگید دوست داشتن مطرح نیست، یه رابطه است، یه بدن تن فروشیه. چه فرقی داره این نوع ازدواج؟ اینم که همون تن فروشی قدیمه، فقط با این تفاوت که تازه یکی دیگه هم تصمیم میگیره. حداقل تو خیابون مردی که دنبال یه زنی راه میفته خودش تصمیم میگیره با اون زن، حالا پولی کم بده یا زیاد بده، ایشون که باباش از راه میرسه تصمیمات میگیره، بعد شما رو متهم میکنن که در مقابل ازدواجی که ما داریم میکنیم شما خود از ما یه پولی هم بگیرید. نخیر، شما یه پولی هم بدید، همطور که دادید. شما از اول با بیرون رفتنتون که قاعده دو تا پسر و دختر ایرانی نیست انجام دادید، حالا اون به کنار، بعد اومدید پولم از قبل دادید گشتن بابت جهیزیتون، نه طلبتون، بدهکاری شما. هنوز ازدواجی در کار نیست، شما جهیزیش رو از قبل فرستادی؟ بابای والا، بعد شما حرف پرت و پلایی میزنید که من دوستش دارم، اونم اون به من میگه من تو رو دوست دارم. شما از این دوستان من قولتون میدم 100 تاش تو ایران میتونید پیدا کنید. شما همه این کارا رو برای پسره بکنید، بعدم اون با فرمان پدرش یا نظر خودش هر کار برای خواست داره شما بیاره، معلومه شما رو دوست داره. چرا دوستانش رو بشه؟ اصلا ما تو محبوط موندم که شما برای خودتون چی درست کردید. این در دنیای ذهنی و خیالیتون برای خودتون یه کسی رو ساختید که ما با هم خوبیم. شما معلومه با هر مردی خوب خواهی بود، امتحان کنید. از دوستاتون بپرسید که با یه پسری میرن بیرون بهشون بسیار خوش میگذاره، ولی اونا نمیان بعد از اون مهر رابطه برگم گم من دوستش دارم، هر بین هستی خوش گذار.
من چون اولین رابطم بود با خاطر همین خیلی الان هم خیلی احمقانه دارم برخورد میکنم.
اصلا جایی نداره از زمین حرفا. شما با من آشنا باشید میدونید یه بدبختی، یه مسئله ملت ایران داره و اون وابستگیست، وابستگی که ایشون داره نسبت به پدر، که هر حرف مفت بیمعنی که بزنه فقط چون فکر میکنن ماجرا اینه که هرچی میتونیم کمتر بدیم بیشتر بگیم، و بعد از جانب دیگه وابستگی خانواده شماست که مادر شما تصمیم میگیره صحبت بکنه و بگه ما اینا رو میخوایم. اونم اصلا مسئله این نیست که دوتا انسان در ارتباط با هم چه میکنن، مسئله اینه که مثلا این ظرف 100 تومانیه یا 200 تومانی میخواد، بعد اختلاف سر 100 و 200.
من اصلا این مسائل برای من مطرح نبود، یعنی خودشون اصلا قبل از اینکه من چیزی راجع به مهری و اینا بگن خودشون شروع کردن به چیز که من اینا رو نمیدم، من اگه فکرت اینه که مهری زیاد بگیری من نمیگیرم، اگه فکرت شیر برای من نمی کنم یا همچی چی. من اصلا
شما ببینید
چیزی نخواستم بکنم که
نه شما، من هنوز نتونستم با شما ارتباط برقرار کنم عزیز دل، شما هم حرفایی نزدید، ولی اون آدم داره به شما به عنوان کالا نگاه میکنه که چه پولی حاضر بابتش بده، اینو میفهمی؟ بحث او بحث پول در مقابل شما، بنابراین الان هم شما بگید نه من همه اون چیزها رو میخوام، مهریه زیاد هم میخوام، حتما مطمئن باشید خود این آقا و پدر برمیگردن میگن نمیخوایم، درسته؟
بله.
پس مسئله شما پوله، پس روی شما قیمته، شما 100 تومن میارزید ولی 100,000 تومن نمیارزید. نامش چیه؟ روز بیگری
محمد.
بنابراین حالا که به هم زدن بی خودی هم بازی در نیاد، شما بینه به عنوان یه واقعیتی بدونین، چشماتون رو باز کنید و تو زندگیتون یه آدمی علاقمند بشید که نگاه او به شما و شما به او انسانیه، یه رابطه از درون به عنوان دوتا آدمی، نه به عنوان کالا، نه به عنوان یه شیئی که خرید و فروش میشه در بازار، نه اینکه شما یه وسیله اید برای ایشون. بل ایشون کسی است که شما اولا منو سورپرایز کردید که پسر رفته دکترای مکانیک در ترکیه گرفته، باباش گفته همونجا بمون، به بابا پدر دستور داده، دلیلشون هم این بوده، پسرم هیچی، مثل یه بره گرفتار پدر. بعدم اون حتما فکر میکنه که کسی است که تمام مدت از خانواده محافظت و مراقبت میکنه دیگه، برای همه چیز حق اوناست، همیشه باید کم داد و زیاد گرفت. دو تا چند تا میشه؟ میخوای بخری 5 تا، میخوای بفروشی 3 تا، خیلی خوبه. برای این تکلیف روشن عزیز، حالا که به هم زدن خانواده شما میگن چه کار کنید؟
خانواده من خیلی مخالفن. از اولش هم گفتن اینا در چند ما نیستن، همین که جلسه اول اومدن سر مهریه چونه میزنن خیلی بده. میگن مثلا یه حرفایی که ما اصلا باور نمیکردیم، مثلا میگفتن چرا به پسر ما نگفتین آقای دکتر جلسه اول، شما به ما احترام نذاشتین، چرا بر پسر ما کادو نخریدین. خانواده من مخالف بودن. بعد دیگه
به خانوادتون بگید که واقعا دختر خلوچلی دارید. بذاری هر چیز زودتر ردش کنید برید مجانی، جایزه رو بده، مهریه هم تازه به آقا بده، خیلی بهتر مثلا از عکسش باشه، مهریه نباشه، شما ایشون رو به عقد در بیارید، مهریهش هم بپردازید. تکلیف روشنه عزیز، مثلا تحمل یه همچین بازیایی رو ابدا ندارم. در حال انتخاب شماست، هر کاری که دوست دارید بکنید، فقط نگذارید حرفای من و پدر مادر و خانواده شما بشنوند، چون موقع مختصر اعتباری هم که دارید از بین میره. مواظب خودتون باشید.
خیلی
ممنون. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
من 32 ساله از کانادا هستم. حدود 2 ماه پیش باهاتون تماس گرفتم، درباره موضوعی مشورت کردم. امروز میخواستم که یه نظرتون درباره ادامه اون بدونم و یه موضوع مهمتری که درباره احساس کنم یه سری گره‌هایی تو 10 سالگیم هستش، میخواستم اینم به کمک شما اگه بشه اینا رو حلش کنم.
البته من هیچ یادم نیست.
بله.
از اون بگذارید.
چون شنونده ها ممکنه جدید باشن، من حدود 2 ماه پیش که تماس گرفتم درباره این که از یه نفر که خوشم میاد که شما فرمودید که وقتی یکی خوشت میاد باید مطرح کنی، که 2 حالت داره، یا خوب پیش میره و به نتیجه میرسی، یا این که پرونده اون فرد وسط دسته میشه، یعنی حتی اگه نم بشنویش مشکل نداره. که من واقعا با گفته شما این کار کردم و موضوع رو مطرح کردم. البته اولش خیلی سخت بود، ولی خب وقتی مطرح کردم دیدم چه چیز راحتی واسم خیلی سخت بود. خیلی ممنونم از این بابت که یه
به کجا رسیدید؟ کتک هم خوردید یا نه؟
اصولا من کتک میزنم، ولی حالا فعلا مساویم تو این قضیه.
به کجا رسیدید؟ جواب مثبت بود یا منفی بود جواب ایشون؟
والو صحبت که کردیم خودش گفتش که اولا که خیلی سورپرایز شد، با اینکه من فکر میکردم خیلی از رفتاره من واسش هینته و میتونه بفهمه، گویا پسرا خیلی یه چیزایی که باید متوجه بشن نمیشن و برعکسه. ولی کلن گفت من خیلی خوشحالم که آدم موفقی مثل تو منو انتخاب کرده و به من مثلا علاقه داره، ولی من یه سری درگیری‌های زندگیم، درگیری‌های شخصی دارم، البته تو رابطه اصلا نیستش، چون کماکان هنوز با هم در ارتباطیم، ولی همون رابطه ساده قبلی پیش میده. تقریبا هفته یک دوباری با هم حرف میزنیم، خیلی چیزای عادی مثل قبل. گفت من یه ذره زمان لازم دارم که بهش فکر میکنم، ولی خب تو این 2 ماهی که گذشته من احساس کنم همون رابطه قبل. اولش احساس کردم حالا این هندونایی که دل بغلم زد که تو خیلی دختر موفقی هستی و من خوشحالم، احساس کردم شما قبلا هم گفته بودید که یه سری دلشون نمیاد جواب نبگن، شاید به خاطر اون مثلا این هندونارز بغل من زده. ولی ادامه رفتار عادیش، یعنی شاید من خودم اگه بودم سعی کردم رابطه همون یه ذره کمترش کنم، ولی این رو متوجه نمیشم که این ادامه رفتار عادیش که مثلا تقریبا هفته دوبار با هم در ارتباطیم چه برداشتی داره. یعنی میدونم که واقعا تو زندگیش درگیری داره، ولی
از چه نظر درگیرش در چه زمینه‌ایه؟
درباره خانواده‌اش که یه مقدار برکر کنه، میدونم الان یه پیک تایمیه که درکش میکنم که چیز که فشار روش زیاده، ولی خب از طرف دیگه میگم وقتی که مثلا فکر میکنه یه دختر خوب، حالا الان اومده با حالا از نظر اون، حالا من قدم خوب نیستم، یه دختری که حالا از نظر خودت اوکیه اومده مثلا مطرح کرده، خب شاید چون پیشنهاد منم نبود که مثلا الان همه چی تموم شه، گفتم ما سطحی همدیگر رو میشناسیم، دوست دارم که رابطه هم یه ذره عمیق‌تر بشه که شناختمون به هم بیشتر بشه، ببینیم به درد هم میخوریم یا نه. ولی خب هیچی پیش نرفت. یعنی همون رابطه.
این آقا چند سالشه؟
بله.
این آقا چند سالشه؟
حدود 37 فکر کنم، 36-7.
خب ماجرای گرفتاری خانوادگی اینا هیچ ارتباطی به خوش آمدن و بد آمدن از یه دختر نداره ها. بنابراین برخی از وقت ببینید از این آدم ها تو یه چارچوبی برای خودشون داره. مثلا فرض کنید من میخوام با دختر کانادایی ازدواج کنم، تو کانادایی نیستی، یعنی هیچ به شما مرتبط نیست که شخصی باشه، یعنی یه زمینای داره. یا یه موقع خبرایی هست که خودش خبر داره و بر مبنای اون این تصمیم رو داره. ولی حرفایی که شما میزنید با توجه به گفتگوهایی که همچنان با هم دارید برای من یه مقداری جای سوال رو باقی میگذاره. حالا که گفتید فکر میکنید چه احتمالاتی هست؟ به من بهانه درگیر بودن و مسئله و مشکل داشتنش رو نگید. مگر یه مسائل خاصی است که فرض کنید مشکلات جنسی داره ولی به همین جهت است که نمیخواد ازدواج کنه یا هر چیزی از این قبیل که مانعش میشه؟
ولی اینکه یه مقدار خودم احساس کنم یه آدم مهتلبی هسته، چون من خودم هم یه مقدار مهتلب بودم، به کمک شما در الان به سمت آدمیت برم پیش میرم، مهتلبی رو دارم میذارم کنار. ولی خب واقعا مهتلبی رو توش میبینم و این درگیرهای خانوادگی که میگم، چون باید سرپرستی پدر مادرش رو فعلا حالا و برادرش رو یه مدتی باید داشته باشه که اینجا میخوام بیان. یعنی خودم هم تقریبا چون
نه نفهمیدم هم... سرپرستی پدر مادر برادرش رو که اینجا میخوان بیان، یعنی اینجا نیستن قراره بیان اینجا؟
اومدن الان اوائلیه که اومدن.
خب این
چه؟ یعنی اومدن.
آخه این چه دلیلی داره که اگر آدم از یه دختری خوشش بیاد بهش نگه؟
خب من خودم هم چون یه مقدار مشابه اون هستم، یعنی که درباره خانوادم زیاد میکنم.
آخه اینا با هم در تضاد نیستن. ای بس خانوادش خوشحال میشن پسر 37 سالشون کسی رو دوست داره.
اتفاقا برداشت من که حالا چون با مادرشون هم صحبت کردم یعنی احساس من اینه که از طرف خانواده اونا اوکیه، یعنی
yeah.
خودش هم گفت تو رو به من پیشنهاد داده بودم، من درباره تو فکر کرده بودم.
ولی هیچ جازه نشد راجبه احساس خودش راجبه شما حرفی بزنه؟ باید برگرده بگی که از این که تو خوشت اومده از من یه مدالیست من میذارم به سینم میرم سراغ دخترهای دیگه؟
واقعا همین برداشته کردم من.
میدونی یعنی ما قیمتمون رفت بالا، ما قبلا فکر کردیم این زمین ما رو $1,000 بیقره، حالا فهمیدیم $5,000 هم مشتری داره، پس برم دنبال $7,000. بنابراین شما یک کمی تلمبه بزنید بادش کنید. ببین عزیز، معمولا اینجور آدم ها دو تا جنبه دارن، یکی ببین کدوم بهش باید، یکی خودشیفتگی، یکی وسواس، یعنی شخصیت وسواسی مجبوره یا خودشیفتگی داره. چون معمولا پاسخ از این نمیخوام بگم ایشون چنینه، ولی احتمالش هست. کدام بیشتر به نظرت میرسه؟ یعنی تو با یه آدم خودشیفته که خرورش داشته که کسیه؟
نظرم نمیرسه، نه خیلی خودشیفته به نظرم.
خب اون وقت بعد برگردیم سراغ وسواسی، آدمی است که نمیخواد اشتباه کنه، نمیخواد شکست بخوره، به دنبال بهترینه، باید حالت کمال پرستی داره. جان؟
بله فکر میکنم این حالت باشه.
خب اینو میشه فهمید، این اون چیزیست که همیشه در حقیقت مرددن در تصمیم گیری، چون اینجا هم تو پا پیش گذاشتی دیگه، جای همینقدر که او بگه بله یعنی تموم کار دیگه، میدونی؟ چون در این گونه موارد
من پیشنهاد من در حد چیز نبود، چون بهشم گفت
اصلا اون مهم نیست، فقط یه دروغه دیگه، اون که یه دامیست که وقتی پهن کنید طرف توش افتاده تموم کارش. نه اون دیگه تور ماهیگیریه، وقتی افتاد فکر میکنه که هنوز تو آبه، واقعا
همون مقاومت میکنه که نیفت.
دقیقا
دقیقا
برحال... از... حالا اگر برحال من فکرم این است که عزیز، یا نظرم این است که حالا که این گونه شده شما بذارید ببینید چه، ولی یه مقدار ویژگی روانی اوه و اینا اصلا قبول ندارم. بله به من توی بگیر شخصیت وسواسی مجبوره و اصولا یه تیپیست که از اشتباه و شکست و حرف مردم میترسه، همه چیز باید برش بهترین باشه، ایدئالاش یه چیز دیگه است. من مثلا ممکنه چنین یا چنان باشم، در حالی که شخصی نباید بگیرمش، اصولا یه همچی چیزی رو دوست نداره. یه ذهنیتی داره که دختر باید 22 سالش باشه نه 32 سالش، یعنی یه چیزایی از این قبیل میتونه برخی از وقت ذهنشو مشغول کنه. و شما رو به نوعی حذف کنه. ولی شما هیچ علامتی از اینکه یه احساسی نسبت به شما داشته یا بعد از این گفتگوی شما پیدا کرده درش نمیبینید؟
اصلا، یعنی خیلی عادی، خیلی این احساس هم خیلی عجیبه که چقدر میتونه عادی باشه.
فرزند چندم ایشون؟
اول از دوتا.
با چه فاصله یه اون دومین پسر یا دختره؟
پسر فکر کنم ازش دو سه سال ازش کوچکتر.
رشته تحصیلی هر دوتون چیه؟
من الان کارم حسابداری و مدیریت خوندم، ایشون مهندسی هم.
مهندسه چی هست؟
کامپیوتر.
حالا بذار ما پیام ها رو بشنویم برگردیم. اگه راجع به این موضوع حرفی میخوای بزنی بزن، ولی مثل گفتی چیز دیگری هست که خواستی روی صحبت کنی. روی خط شنگان اجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
این تایم من فکر کردم حالا چیزی که به ذهنم رسید این که خیلی چیز داره که خانوادگی مثلا با هم بیرون بریم یا مثلا حالا تفریحی جایی گشتنی جایی بریم، و اینطور که من برداشت کردم حالا خانواده من خیلی مثلا از نظر خودشون خیلی ایشون پسر خوبیه و از نظر پدر مادرشون هم من خیلی دختر خوبیم. الان سوالم اینه که اولا که رابطه‌مو همین جوری مثلا منم قبل حفظ کنم یا تو هماهنگ کردن قرار به بیرون رفتن تمایل نشون بدم ندم؟
نه، به نظر من حالا که شما بهش علاقه مندید دنبالش چون ببینید برخی از آدما گفتم موانع و محدودیت‌های خودشون رو دارن و در نتیجه جدال درونی دارن برای راضی کردن خودشون. علتش هم این نیست که خودشون رو میخوان به کمتر راضی کنن. اصولا نگاه و نظری که دارن غیر واقعی است و ای بسا یه چیز متفاوتی است، یا به قول معروف گم شده‌ای دارن که نمیدونن کیه و یه جایی میخوان برن پیداش کنن که نمیدونن کجاست و اصلا اون چیزی که به دنبالش هستن چیه. این گمی و گیجی تو آدم ها برخی از اوقات هست عزیز، مخصوصا در این گونه موارد که افراد غالبا از کودکی حرفای شنیدن، داستانای شنیدن، تخیلاتی برای خودشون کردن، حالا برخی از ویژگی‌های روانی اونا رو به یه سمت و سوی میبره. اینی که تعجب نکنید مثلا ممکنه بعد از یه ماه یا دو ماه یفه به این فکر گفته این دختر چقدر خوبه، یا حتی مثلا شما دو ماه معلش نگذارید گفته هرگز این توصیه رو نمی کنم بدون شما با یه پسر دیگه رفتید بیرون اصلا دیوونه بشه، یعنی فردا صبح بیاد به شما پروپوز کنه و پیشنهاد ازدواج کنه. به من این راهاش کنید یه مدتی، حالا که شما از او خوشتون میاد، حالا که فکر کنید آدم موجهی است یا خانوادش هست، فعلا در همین حد دوستی نگهش دارید. گفتید چه مدت هم دیگه رو میشناسید؟
تقریبا نزدیک 4 سال هست.
و شما توی مدت با هیچ کس ندیدیدش؟
نه، اتفاقا ازش پرسیدم، یعنی گفت اولش که میخواستم مطرح کنم گفتم نمیدونم کسی تو زندگیت هست یا نه، ولی خب حالا اینو میگم. بعد گفتش که نه اینجا تو رابطه بودم ولی الان با هیچ کس تو رابطه نیستم و اون رابطه هم همین جیر بود که دوستی معمولی بودش. بعدن که دیدیم به نتیجه نمیرسیم اون دوستی معمولیمون خراب شد. من نمیخوام الان دوستی خوبی که الان ما با هم دیگه داریم اگه رابطمون به جای پیش نرفت این دوستی هم خراب بشه.
بی خود. خب اون که ببین همین جاست دیگه، از این همون نگاه های عجیب و غریب و غلطه. من بدونم توی رابطه دوستی هستم یه طرف بیش از دوستی میخواد بگم نمیخوام این خراب بشه، خب خیلی اوج خودخواهیه دیگه. ای تو همینجوری بمون منم دلم خوشه که کسی که من نمیخوامش منو میخواد. و اینا مال بچه اوله گفتید نه؟
بله.
خب دیگه این بیزاره بار خودشیفته. مهرطلبیش خیلی خلافی در جهت خودشیفتگی نداره، چون ترکیب کمی مهرطلب و خودشیفته خیلی عادیه برای جامعه ایرانی. مثلا فرزند اول چقدر پدر و مادر لیلی بلالاش میگذارن؟
طور که حالا من توی مدت برداشت کردم حرف اینه، یعنی خیلی قبولش دارن.
همون دیگه، اینا گرفتاری هست. گفتید یه خواهر یا یه برادر داره نه؟
یه برادر.
چه با چه فاصله ای؟ 5 سال گفتید بزرگتره.
دو سال دو سال یا سه سال کوچیکتر از خودشه.
اون خب برادر دو سه سال کوچیکتره.
بله.
اونم اونجا هست یا نیست؟
بله اینجا.
و اون وقت او دو برادر در جایگاه خانوادگی کجا هستن؟ یعنی احساسی که شما میکنید این است که ترجیح پدر و مادر و یا نظر بهتر و برتر رو برای پسر بزرگشون دارن؟
بعد درصد بله.
خب اونا مثلا است. بنابراین نه شما به مدتی یکی دو ماهی دیگه همچنان بمونید، بعد از یکی دو ماه این رابطه رو تمومش کنید چون کار دستتون میده. ولی باید ببینید در قطع شاید ایشون رو متوجه کنه، چون معمولا اشکال کار مردا مثلا چون یه نگاهی دارن به زن که نگاه مادرشونه به خودشون و به هر حال مادر همیشه براشون مادر بوده، هر گونه رفتاری واکنشی گفتاری اونا داشتن تفاوت چندانی نکرده، خیلی از اوقات به اصطلاح اینجا یا take it for granted و فرضشون بر اینه که شما همچنان عاشق میمونید. حتی برخی از اوقات اوج خودخواهی مردا در اینه که فکر کنن بعد از اینکه رفتن ازدواجم کردن اون زن قبلی همچنان در حسرت بودن با اوناست، خبر ندارن که نیست. و من بارها و بارها شاهد یه چنین وضعیتی بودم. اصلا گفتم نمیخوام شما ایشون رو به محک اون امتحان بکشونید، ولی یه مدت یکی دو ماهی دیگه صبر کنید. اگر دید از جانب او احساسی و یا خبری نشد رابطه دوستیتون رو قطع کنید عزیز، چون در بلند مدت بهتون آسیب میزنه و بعد شما رو یک کمی در اینکه اون رو بخواید به دست بیارید تبدیل میکنه به یه وسواسی و همه چیز رو خراب میکنه. نه همه چیز قصدم زندگیتون رو، ولی من به اینکه دوستیتون خراب بشه اهمیتی نمیدم، برای اینکه دوستی پسر و دختر ناچار در چارچوب فرهنگی ما و اگر به جایی نرسید نه همسر آینده شما حوصله این مرد رو داره نه زن آینده ایشون شما رو. پس بنابراین یه چیزیست که تبدیل میشه به یه خاطره مثلا گذشته یا دانشجویی. این است که یه دو ماهی صبر کنید، ولی بعد از اون اگر همچنان در همین وضعیت موند به هر حال فاصله رو از
این دو ماه به عنوان دوستا، چون واقعا من خودم خیلی آدم اجتماعی هستم، بیرون خیلی میریم، مثلا الان که حالا اینجا هوا هم خیلی خوبه، به نظر شما تو این دو سه ماه لزومی داره مثلا یه پیکنیک یه جایی هماهنگ کنیم که با هم بیرون بریم یا
دو تایی فقط
هم فالو نکنم؟ نه نه خانوادگی.
آره اونش من مسئله باش ندارم، ولی البته بهت بگم یواشکی دختر باهوش هستی، یواشکی دو ماه من کردی سه ماه گلی تو این دو سه ماه، یعنی اینا رو متوجه حق یعنی همینه که متوجه بازی ها و حق بازی ها هستم. حالا به سه ماه رو وقت میدم، بنابراین تو سه ماه تکلیف با روشن کنی، اگر نه باید رابطه رو قطع کنی عزیز، یعنی به تدریج کم کنی یا قطع کنی چون اونجا جایی نداره.
رابطه معمولی هم قطع
کنی حتما، برای که آخه درست نیست.
درست میفهمم، چون اولش واقعا خیلی من خیلی بهش فکر میکردم، همیشه میگم دخترهای ابر میسازن، ولی وقتی که دیدم خب نه جایی پیش نمیره، الان نسبت به قبل خیلی آرومتر شدم، یعنی خیلی سعی میکنم بهش فکر نکنم، ولی خب بازم با خودم که نمیتونم دروغ بگم، بازم علاقه بهش
نه اون که نباید انکار کنه، زادم تو زندگیش درست. همیشه باید با واقعیت روبرو بشه، بگه ای کاش این گونه نبود یا متاسفم از این بابت ناراحتم، دلیل نداره بی خودی خودشو گول بزنه که نه همون چه بهتر رو نمیدونم، خبری هم نبود و اینا، نه خیلی هم خبر بود ولی منو نمیخواد، ای بیام نداره عقلش.
خب ایشالا ستم یا خبر بله و یا نشو خدمتتون عرض میکنم.
بله لطفاً برحال
قربان شو. حالا موضوع اصلی که من مزاحمتون شدم اجازه میدید وارد
بحث بشم؟ بگو عزیز.
من صحبتاتون رو درباره پنجا باید نباید و چرا ازدواج چرا طلاق اینا رو گوش دارم، خیلی خیلی روم تاثیر گذاشت و خیلی تونستم رفتارهای خودم رو تجزیه تحلیل کنم و به نظر خودم خیلی اصلاح شدم. حالا یه جایی که گیر دارم، من یه برادر بزرگتر دارم که 5 سال از من بزرگتره، یه خواهر کوچیکتر که 9 سال از من کوچیکتره. تا وقتی که من مثلا در دبستانم شروع کردم، خب سوگلی خونه من بودم، همیشه حرف من بود، من دختر بودم، خیلی مورد توجه پدرم بودم، خیلی حمایتم میکرد، و سه سال اول دبستانم که بودم خب یه ذره روحیه مدیریتی و اونجورم هستش. تو مدرسه اونجوری بود که من مبصر ثابت شده بودم و همیشه یه مبصر چرخشی با من بود، یعنی یه جورای همیشه دوست داشتم اول باشم، مثلا سوار هواپیما می‌خواستم بشم دوست داشتم نفر اول سوار شم، همیشه مثلا چیزای خیلی ساده من دوست داشتم اول باشم همیشه. تا اینکه به کلاس چهارم که رسید ما موو کردیم شهرمون رو رفتیم یه جا دیگه، همزمان خواهر منم به دنیا اومد. خواهرم که به دنیا اومد یه ذره توجه‌ها به من کم شد و از طرف دیگه هم تو مدرسه اون حالتی که مبصر ثابت باشم و نفر اول باشم و هر حرف من باشه دیگه نبود، چون مدرسه تغییر کرد و خیلی شرایطش عوض شد. الان که فکر میکنم میگم یه جای گره هایی من تو اون سن کلاس چهارم هم احساس میکنم یه جای کارم میلنگه.
نه من چیزه نه ببین شما اشکال کار در جایگاه شماست در خانواده، یعنی فاصله 5 ساله اگر اشتباه نکنم با برادر بزرگتر، بعد 9 ساله با خواهر، یعنی یک ساندویچ بذارم تو فاصله زیاده گندیده چیزی شدید وسط ها نتیجتا میدونی عزیز جایگاه تو خانواده این شروع پلوغی رو موجب شده، از یه طرف به تو توانی داده برای سازگاری و برای دختر باهوشی هستی، دختر خوبی هستی، همه اینا کمکت کرده، ولی نه جای گیر نداری عزیز، یعنی اون موضوعی که الان میگی نیست. چقدر اهل ورزشی؟
خیلی کم متاسفانه.
چقدر اهل؟
دوست دارم ولی واقعا وقتش نیستش. یعنی
آخه تو دقیقا چی خوندی؟ رشته تحصیلی چیه؟
دانم.
رشته تحصیلی شما گفتید چیه؟
من ایران مستر منیجمنت خوندم ولی اینجا اومدم کارم البته ایران حساب.
مسئول از حسابداری چیه یعنی؟ یعنی به عنوان اکاونتنت هستی؟ به عنوان
بله بله اکاونتنت هستم و الان فول تایم کار میکنم و پارت تایم هم دارم.
این رشته خب یه رشته است بان آدمایی با یه ویژگی به خصوصی، با شخصیت تو سازگاری داره؟
چون برنامه بلند مدت دارم، ان شاءالله تا 10 سال آینده میخوام یه شرکتی که فاینانشال ادوایز باشه داشته باشم، ولی اون منوط به اینه که درسم تموم بشه.
درس چیه تموم بکنی؟
درسی که اینجا باید بخونم تقریبا یه 4-5 تا باید.
چی باید بخونی؟
بی بشم.
نه برای چی درس دارید میخونید؟
دارم درس بخونم که CPA بشم که بتونم شرکت تأسیس کنم که کارهای مالی شرکت های مختلف رو انجام بدم.
خب آخه چون رشته تحصیلی با شر و شور نمیخوره.
آره واقعا قبول دارم.
یعنی که اون یه مقداری این که صبح تو غروب آدم سرش تو کامپیوتر عدد باشه، ارتباط کمتری داشته باشه. شما الان تو خانواده
سلامو به سمت بیشتر کارم به سمت تحلیل میبرم، یعنی کار حسابداری چون واقعا آنالایز رو خیلی دوست دارم، ولی خب واقعا اون خلایی که روابط عمومی با بقیه کمه، خب اینو قشنگ احساس میکنم، ولی خب سعی میکنم حالا یا تو گروه های مختلف که عضو هستم یا تو انجمن های مختلف سعی میکنم اونو واسه خودم یه جوری هندل کنم، ولی خب از طریق کار اون احساسه ارضا نمیشه. اینو واقعا درست میفرمایید شما.
حالا برحال عزیز یکی مواظب خود باشه، کمی هم درگیر فعالیت های ورزشی باشی کمکت میکنه، ولی من مطمئن هستم که در ارتباط با توجه به توضیحاتی که میدی اگر حالا این رابطه هم نشد از این بابت اشکال نداری و برم بی خودی برای خودت گیر و گرفتاری در دوره کودکی یا پیش نوجوانی یا 10 سالگی تو ایران نداشت، نه اونجا خبری نیست به نظر من، از همه نظر عادی و متعادلی در حدی که دختر ایرانی با فاصله سنی با خواهر و برادرش در حقیقت میتونه داشته باشه. ولی خوشحالم شدم با صحبت کردم عزیز.
متشکرم. خیلی ممنون از وقتی که گذاشت.
خواهش میکنم. خدا نگهداره. شنگ و نجمن روز و روزگار خوش و خدا نگهداره.